واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. رفیق آصفی هستم و خوشحال هستم باز هم با تقدیم برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا با شما هستم. محکمه عالی هند اقدام بی‌سابقه برای 5 زن قربانی تیزاب پاشی و یک فرد مخنث زمین اشتغال در این محکمه فراهم کرده. گزارش است که در پهلوی گزارش‌های از داخل و خارج افغانستان برای شما برگزیدیم. فراموش نکنید که در برنامه صبحگاهی رادیو آشنا که ساعت 5:30 و 6:30 صبح به وقت افغانستان پخش میشه، مصاحبه اختصاصی داریم با محمد محقق در مورد اظهاراتش در ایران در رابطه با اشتراک افغان ها در لوای فاطمی. مصاحبه اختصاصی محمد محقق در رادیو آشنا صدای آمریکا فراموش نکنید. ولی نخست توجه کنیم به تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان که هاشم حبیب زاده به توجه میرسانم.
با عرض سلام. تبصره های اخیر محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان در ایران واکنش های تندی را در کابل برانگیخته است. مقامات شورای ملی افغانستان گفتند که اظهارات تازه آقای محقق با سیاست خارجی و منافع کشور در تضاد بوده و باید پیگیری شود. محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی دیروز تایی نشستی که در ایران دایر شده بود، لوای فاطمیون و افغانهایی را که در آن چارچوب آن گروه در سوریه می جنگند ستایش کرد. او جنگ سوریه را جنگ اسلام علیه کفر خواند و از جنرال قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران به مثابه سارار رشکر اسلام یاد کرد. فضل هادی مسلمیان رئیس مشران جرگه امروز با اشاره به تبصره های آقای محقق گفت که سیاستمداران باید تجارت سیاسی را کنار بگذارند. در این رابطه رادیو آشنا صدای آمریکا مصاحبه اختصاصی انجام داده با آقای محقق که در برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا به نشر می‌رسد. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان و وزارت مهاجرین افغانستان میگویند که حدود 500 هزار بیجا شده و عودت کننده در فصل سرما در این کشور به کمک‌های جدی نیاز دارند. فرارسیدن فصل سرما و وضعیت وخیم بیجا شده ها وزارت مهاجرین و عودت کننده ها و کمیشنری عالی ملل متحد را سخت نگران ساخته است. سازمان ملل متحد در همکاری با حکومت افغانستان امروز یک شنبه در کابل برنامه‌ای را آغاز کرد که بر اساس معلومات UNHCR در این روند 10,000 خانواده از کمک‌ها مستفید خواهند شد. هزاران مظاهره کننده امروز به جاده های شهرهای عمده پاکستان سرازیر شدند. تظاهر کنندگان در پاکستان به ویژه در جاده ها میان اسلام‌آباد و راولپیندی امروز پس از آن افزایش یافتند که نیروهای پلیس و شبه نظامی عملیات پاکسازی خیمه های مظاهره کنندگان را دیروز آغاز کرد. حکومت پاکستان برای پایان بخشیدن این تظاهرات از اردوی آن کشور کمک طلب کرده است، اما تا اکنون حضور اردو در جاده های پاکستان دیده نمی شود. در حدود 8,000 مظاهره کننده جاده های شهرهای کراچی و لاهور را نیز مسدود کردند. مظاهره کنندگان و گروه تحریک لبیک یا رسول الله پاکستان که گروه عمده مظاهره کننده است، خواستار برکناری وزیر قانون پاکستان شدند. آنان میگویند که زاهد حمید نام پیامبر اسلام را از متن تحلیف کاندیدان انتخابات حذف کرده است، اقدامی که از دیدگاه مظاهره کنندگان اهانت به دین و پیامبر اسلام است. ایران امروز گفت که ایالات متحده با حمایت از عربستان سعودی مسئول قساوت‌ها در یمن است. این در حالی است که ائتلاف برهبری عربستان در مقابل شورشیان حوثی می‌جنگد که از حمایت ایران برخوردارند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که اعلامیه روز جمعه قصر سفید در پشتیبانی از ریاض اشتراک و مسئولیت قساوت‌هایی را در یمن ثابت می‌سازد که با حمایت ایالات متحده توسط عربستان سعودی انجام شده است. واشنگتن روز جمعه گفت که به حمایتش از عربستان سعودی علیه خصومت‌گرایی و تخطی‌های آشکار سپاه پاسداران ایران از قوانین بین‌المللی متعهد می‌باشد. ائتلاف نظامی اسلامی به رهبری عربستان سعودی امروز رسما در ریاض به کار آغاز کرد. قماندانی این ائتلاف را راحیل شریف، لیدرستیز پیشین پاکستان به عهده دارد. جزئیات بیشتر این خبر را از نجیب خلیل می‌شنوید.
سینوا آژانس خبرگزاری دولتی چین گفته است که این انفجار در یک فابریکه رخ داده است. انفجار به حد قوی بوده که حتی در فاصله
شنوندگان عزیز با عرض معذرت از مشکل تکنیکی که پیش آمد. محمد بن سلمان ولیعهد و وزیر دفاع عربستان سعودی نخستین نشست ائتلاف نظامی اسلامی مبارزه علیه دهشت افکنی را افتتاح کرد. بر اساس اعلامیه رسمی عربستان، در این ائتلاف 41 کشور سنی مذهبی اسلامی سهیم بوده که هدف آن هماهنگی و تضعید تلاش‌های انفرادی در یک چوکات مشترک برای مبارزه با دهشت افکنی و افراط‌گرایی است. با آن هم نزد برخی از کشورها تردید وجود دارد که گویا این ائتلاف اساس فرقه‌ای داشته و عربستان می‌خواهد در مقابل رقبای شیعه‌اش مانند ایران، سوریه و عراق از آن کار بگیرد. گروه ناظر سوری حقوق بشر در بریتانیا میگوید که حملات هوایی روسی امروز در ولایت دیر الزور سوریه به شمول 15 کودک جان 24 غیر نظامی را گرفت. قریه اشفا که هدف تیاره‌های جنگی روسی قرار گرفت در کنترل گروه داعش است. ولایت دیر الزور یکی از ساحات است که دهشت افکنان در آن حضور دارند و اکنون گروه ناظر حقوق بشر سوری میگوید که این گروه فقط 9% خاک آن کشور را در کنترل دارد. مسکو تا اکنون در رابطه با این گزارش اظهار نظر نکرده، اما در گذشته روسیه کشته شدن غیر نظامیان را به نحو رد کرده و از کشته شدن ده‌ها جنگجوی داعش در همچون حملات خبر داده است. میلیون‌ها نیپالی امروز به مقصد اشتراک در انتخابات تاریخی که نقطه عطف نیپال خوانده شده به مراکز رای دهی رفتند. امید بر این است که انتخابات امروز با بی‌ثباتی‌هایی که در طول یک دهه گذشته دامنگیر نیپال شده نقطه پایان بگذارد. پس از وضع قانون اساسی جدید نیپال که در نتیجه توافق صلح با شورشیان ماوی است به میان آمد، این نخستین بار است که در نیپال انتخابات برگزار می‌گردد. در انتخابات امروز نمایندگان پارلمان ملی و نمایندگان پارلمان ایالتی برگزیده می شوند. در ولایت ژیجیانگ در شرق چین امروز انفجار بزرگی رخ داد و در آن تلفات نیز به بار آمد. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
سینوا آژانس خبرگزاری دولتی چین گفته است که این انفجار در یک فابریکه رخ داده است. انفجار به حد قوی بوده که حتی در فاصله حدود 2 کیلومتر نیز کلکین‌های برخی ساختمان‌ها را شکسته است. رسانه‌های محلی خبر دادند که در اثر انفجار امروز چندین ساختمان از قبل تخلیه شده فرو ریختند. پلیس با آژانس رویترز گفت که این ساحه از قبل برای تخریب ساختمان‌هایش نشانی شده بود. با این هم عامل انفجار قوی امروز معلوم نیست و تحقیقات در رابطه با آن جریان دارد.
و قرار است پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان کاتولیک فردا به میانمار سفر کند و ضمن دیدار با مسیحیان کاتولیک با مقامات میانمار نیز ملاقات‌هایی داشته باشد. پس از آن پاپ فرانسیس عازم بنگلادش خواهد شد و از یک کمپ مهاجرین روهینگیایی دیدن خواهد کرد. گرچه مقامات ملل متحد و ایالات متحده آمریکا عملیات نیروهای امنیتی میانمار علیه مسلمانان روهینگیایی را تصفیه قومی خواندند، اما هنوز هم روشن نیست که پاپ فرانسیس از آن چگونه یاد خواهد کرد. برخی ها به این نظرند که حتی اگر واژه روهینگیا را به زبان بیاورد، ممکن منجر به اعتراض بودایان میلیگرا و مظاهراتشان گردد. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. مال هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. حمیدالله فاروقی رئیس پوانتون کابل امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که بعضی عناصر تلاش دارند تا از قضیه زهرا خاوری رنگ و بوی سیاسی، سمتی و زبانی داده و استفاده ابزاری کنند که سخت برای جایگاه پوانتون کابل در سطح ملی و بین المللی صدمه میزنم. رئیس پوانتون کابل گفت که تحقیقات از سوی نهادها و مراجع ذی‌دخل و همچنان از طرف پوانتون هم جریان داره و باید از قضاوت‌های پیش از وقت پرهیز شود. شرح بیشتری موضوع را در گزارش از عبدالحی ورشان می‌شنویم.
حمیدالله فاروقی رئیس پوانتون کابل امروز در یک نشست خبری اعلامیه پوانتون کابل در مورد خودکشی و مرگ زهرا خاوری محصل سال پنجم پوانزه ویترینری را به خوانش گرفت و گفت که پوانتون امروز از اینکه یک عضو خانواده اش را از دست داده و دو عضو دیگر در بازداشت به سر میبرند عزادار است. اما درد بیشتر ما این است که برخی سودجویان سیاسی میخوان از قضیه زهرا خاوری استفاده سیاسی نموده به این قضیه رنگ و بوی سیاسی میدهند. رئیس پوهنتون کابل از پیش داوری و قضاوت های قبل از وقت گله نموده گفت
برخی از افراد و نهادها که میخوان موضوع حادثه زهرا را رنگ و بوی سیاسی، سمتی و زبانی بدهند، مورد تاخت و تاز و بی‌حرمتی و بی‌عدالتی قرار گرفته است که این افترا و قضاوت های پیش از وقت دور از شأن جایگاه و اعتبار ملی و بین‌المللی این پوهنتون بزرگ ملی افغانستان بوده و در تضاد کامل با ذهنیت، اراده، اهداف و وجود فلسفی این پوهنتون قرار دارد.
آقای فاروقی اعتراض مدنی محصلان را که به دادخواهی از خون زهرا خاوری انجام دادن را یک اقدام مناسب مدنی برخواسته شعور و بلوغ سیاسی محصلان خواند و گفت که پوهنتون کابل هیچ نوع شکایت و گله از محصلان ندارد، بلکه این اقدام را تمجید و تحسین میکند. مرگ و خودکشی زهرا خاوری محصل سال پنجم پوهنزه ویترنری و موضوع مونوگراف یا پایان نامه‌اش که چند بار رد شده است در رسانه ها بازتاب وسیع داشت و همچنان در محافل سیاسی و دانشگاهی هم بحث‌های داغ را برانگیخته است. خانم سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر روز گذشته که به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان سخنرانی داشت، مرگ و خودکشی زهرا خاوری را تکان دهنده توصیف کرد.
متاسفانه هفته گذشته یکی از دخترها در پوهنتون خودکشی کرد که امیدوار هستم که بعد از تحقیق معلوم شود که واقعا این یک مسئله خشونت علیه خانم ها بوده یا خشونت جنسی بوده یا کدام نوع دیگه از تبعیض بوده، ولی متاسفانه این بسیار تکان دهنده است.
با همین ترتیب دیروز محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری هم در جریان معرفی آقای خواجه عمری نامزد وزیر تحصیلات عالی گفته است که قضیه خودکشی زهرا خاوری نباید یک امر عادی تلقی گردد و با گونه بی‌طرفانه باید در این زمینه تحقیق شود. اما امروز آقای فاروقی در مورد اظهارات معاون دوم رئیس جمهور گفت که شاید اعتقادات خودشان نباشد.
اما آنچه که اونا فرمودن اعتقادات خودشان نبود، فرمایشاتی بود که از طریق رسانه‌های جمعی در یک حالتی که جامعه اکادمیک ما و جامعه پوهنتونی ما متاسفانه بسیار التهابی شد با این حادثه بسیار دردناک، یک تعداد از این استفاده کردن و احساسات خود را بسیار به شکل افراطی منعکس کردن.
رئیس پوهنتون کابل در مورد نوشته‌های دیوار پوهنتون و رسانه‌های مجازی که به مسئولان دختر هشدار می‌دهند که در داخل دپارتمان و اتاق استادان به تنهایی نروند، سخت برآشفته شد و گفت هرگز قبول نمی‌کند که دختران امروز در داخل دپارتمان‌ها و در داخل اتاق‌های استادان به تنهایی نروند. به قول آقای فاروقی ممکن است استثناءات وجود داشته باشد. آقای فاروقی از ادامه روند اصلاحات که در پوهنتون کابل شروع کرده است را یک پروسه خواند و گفت که این پروسه به هر قیمت باید ادامه یابد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
حالا هم توجه کنید به گزارش هایی که از نقاط مختلف جهان برای شما در این برنامه خبری برگزیدیم. ایالات متحده امریکا یک بار دیگر پاکستان هشدار داد. قصر سفید اسلام آباد هشدار داده که اگر حافظ سعید بنیانگذار لشکر طیبه را دوباره دستگیر نکنه، روابط واشنگتن و اسلام آباد از این مسئله زیان خواهد دید. حافظ سعید از سوی ایالات متحده تروریست مشخص شده و متهم به طرح ریزی حمله مرگبار سال 2008 ممبئی هند است. امروز نهمین سالگرد حملات دهشت‌افگنی سال 2008 در سراسر ممبئی تجدید شد. احمد شرزیا در این مورد گزارش می‌دهد.
از حمله مرگبار سال 2008 ممبئی امروز 9 سال گذشت. شهر ممبئی امروز شاهد مراسم بزرگداشت از قربانیان رویداد بود. اعضای خانواده های کشته شدگان حمله سال 2008 میگویند از این که پاکستان حافظ سعید متهم به طرح این حمله را آزاد ساخته است خشمگین است. سواتی اجای گوان بیوه یکی از منصوبین پلیس است که از سوی 10 حمله کننده در سال 2008 کشته شده بود.
پاکستان نباید حافظ سعید را آزاد می ساخت. بله، من اندوگینم و برای مردمی که اعضای خانواده هایشان را در آن حمله از دست دادن نیز غم انگیز است.
پاکستان به روز جمعه حافظ سعید بنیانگذار سازمان جماعت الدعوه را از خید آزاد ساخت. باور بر این است که جماعت الدعوه صف آرای گروه تندرو شورشی لشکر طیب است که از سوی هند به انجام حمله سال 2008 ممبئی متهم است. مقامات هندی و ایالات متحده آمریکا در مورد آزادی حافظ سعید خشمگینند. حافظ سعید در فهرست دهشت افغانان قرار داشته با وزارت عدلیه ایالات متحده برای معلوماتی که به دستگیری وی بی انجامد حتی 10 میلیون دلار جایزه نیز تعیین کرده است. قصر سفید دیروز اسلام آباد را هشدار داد که اگر حافظ سعید را دوباره دستگیر و زندانی نکند، روابط بین اسلام آباد و واشنگتن زیان خواهد دید و اعتبار جهانی پاکستان متاثر خواهد شد.
آزادی حافظ سعید پس از آن که پاکستان او را مورد پیگرد عدلی و قانونی قرار داده نتوانست، یک پیام کاملا آزاردهنده را در مورد تعهد پاکستان برای مبارزه با دهشت افغانی فرستاده و ادعاهای پاکستان را که گویا در خاک خود به تروریستان پناهگاه نمی‌دهد، دروغ ثابت می‌کند.
در حمله ی سال 2008، 10 مرد مسلح در چندیل محل ممبئی بر هتل‌ها، یک مأموریت پلیس و یک مرکز دینی یهودیان حمله کرده و در جریان 3 روز جنگ جان حداقل 168 نفر را گرفتند. مردم در هند حافظ سعید را مسئول اصلی مرگ 10 نفر در حمله ی سال 2008 می‌دانند.
آزادی حافظ سعید دقیقاً برای 26 ماه نوامبر پلان گذاری شده بود که پاکستان و ISI و محکمه آن کشور بر روی زخم‌های ما نمک گذاشت.
پیش از این هند هم از خبر رهایی حافظ سعید توسط پاکستان ابراز خشم کرده بود و وزارت خارجه آن کشور گفته است پذیرفتنی نیست که فردی که نامش در فهرست تروریستان است در پاکستان آزادانه گشت و گذار کند. حافظ سعید تمام اتهامات وارد علیه خود را رد کرده است.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
ادامه گزارش شام. پس از درگیری‌های خشونت‌آمیز پلیس و مظاهره کنندگان افراطی در نزدیکی شهر اسلام آباد پاکستان که 6 تن در جریان کشته و شمار زیادی دیگر زخمی شده، امروز با جمعیت اعتراض کنندگان در سراسر پاکستان افزوده شد. با اساس معلومات مسئولان شفاخانه، حدود 200 تن در رویدادها زخمی شده که بیشتر اونا منصوبین پلیس هستند. ای که مظاهره چرا و چگونه آغاز گردید و واکنش حکومت و اردوی پاکستان تا حال در برابر مظاهره کنندگان چی بوده؟ گزارش را لینا روزبی به توجه می رسانم.
حامیان حزب کوچک تحریک لبک یا رسول الله یا TLY از 3 هفته به این سو در یک چهارراه در حومه شهر اسلام آباد تحصن نموده و خواستار استعفای وزیر عدلیه روی آنچه که حذف کلمات ختم نبوت در لایحه ارائه شده به پارلمان آن کشور است گردیدند. محمد شاهد چشتی، یک ملای عضو این حزب، با برآورده شدن تقاضای مظاهره کنندگان مصمم است.
با لطف خداوند، زاهد حمید وزیر عدلیه استعفا خواهد داد. ما موفق هستیم و پیروز گردیدیم. صدای جنبش ما در تمام جهان شنیده شد.
زاهد حمید وزیر عدلیه پاکستان از حذف عبارتی که گفته است محمد آخرین پیامبر اسلام است معذرت خواست و گفت که یک اشتباه کتبی بوده و بعداً اصلاح شده است. اما رهبران اعتراضات ناراضی بوده و گفتند که به تظاهراتشان ادامه خواهند داد مگر اینکه وزیر عدلیه استعفا بدهد. روز قبل پلیس پاکستان برای متفرق ساختن حامیان گروه تحریک لبیک یا رسول الله از گاز اشکاور استفاده کرد. پلیس ضد مظاهره پس از آن علیه حامیان حزب TLY دست به اقدام زد که میاد این مظاهرات خاتمه یافت ولی حدود 300 مظاهره کننده آن را نادیده گرفتند. حدود 2000 عضو گروه موسم به تحریک لبیک رسول الله در 6 ماه نوامبر این تحصن را در اسلام آباد آغاز کردند. این مظاهرات با آن دلیل آغاز شد که حکومت تغییری را در سوگند کاندیدان انتخاباتی ایجاد کرد. تغییر کوچک بود که بعداً اشتباه خوانده شد و دوباره اصلاح گردید. اما این خشونت‌ها زمان آغاز گردید و اوج گرفت که مردم برای ساعت‌ها برای مسدود ماندن جاده‌ها خسته شدند، در حالی که مراجع قانونی بر مقامات به خاطر تعلل در کارشان خشمگین بودند. عقایده در مورد اینکه چه کسانی این گروه کوچک را کمک می‌کنند نیز ایجاد گردیده است. زمانی که تحصن آغاز شد، مقامات در حال بر مذاکرات صلح‌آمیز تاکید ورزیدند که سیاستمداران توجه را بر انتخابات سال 2018 معطوف داشتند. حکومت ملکی پاکستان در چنین وضعیتی از بین مان خاموش بود که سرکوبی گروه‌های مذهبی همواره نتایج معکوسی را در پی داشته است. اردو تا کنون به تقاضای حکومت پاسخ نگفته است و این عدم پاسخگویی افواهات آتشین را برانگیخته که چرا حکومت از دادن پاسخ خودداری کرده است. مایکل کوگلمن مفسر در ویلسون سنتر واشنگتن میگوید که جنرالان امیدوار هستند که مظاهره خود به خود از هم بپاشد به جای اینکه از نیروی قوی علیه آنان استفاده صورت گیرد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دوست عزیز، رادیو آشنا صدای امریکا مصاحبه اختصاصی با محمد محقق در مورد اظهاراتش در ایران در رابطه با اشتراک افغانها در لوای فاطمی انجام داده که در برنامه صبحگاهی رادیو آشنا که ساعت 5:30 و 6:30 صبح با وقت افغانستان پیشکش میشه پخش میشه. این مصاحبه را فراموش نکنید. پاپ فرانسیس در چند روز آینده از میانمار و کشور همسایه او بنگلادش در میان آنچه که ایالات متحده او را خشم بین المللی روی پاکسازی قومی اقلیت مسلمان روهینگیایی در میانمار توصیف کرده بازدید میکنه. در جریان سفر چند روزه که از 2 نوامبر الا 26 ماه دسامبر ادامه خواهد داشت، پاپ با رهبران غیر نظامی و نظامی میانمار و همچنان پناهجویان روهینگیا در بنگلادش ملاقات میکنه. همین رقمی که جیسن اونیخ گزارشگر صدای امریکا خبر میده، همه چشم ها بر پاپ اعظم یا رهبر کاتولیک های جهان دوخته شده که ببینن در عرصه دیپلماسی حساس میانمار چگونه عمل میکنه. برگردان گزارش صدای امریکا را در این مورد لیلی محبیب عظیمی تقدیم میکنه.
پیام پاپ به مردم میانمار در جریان آمادگی هایش برای بازدید از کشور ایشان چنین بود.
در حالی که آماده رفتن به میانمار هستم، می خواهم سلام و پیام دوستی را به همه مردم بفرستم. انتظار زمانی را دارم که با شما باشم. من با پیام انجیل مسیح برای اعلام آشتی، صلح و بخشایش می آیم.
نخستین سفر پاپ به میانمار 6 ماه پس از برقراری روابط کامل سیاسی در جریان دیدار آنگ سان سوچی رهبر میانمار در ماه می صورت می گیرد که از آن زمان به بعد خانم سوچی در رابطه با وضعیت بد روهینگیا تحت فشارهای بین المللی قرار گرفته است. بیش از نیمه از جمعیت مسلمان روهینگیا در ماهای اخیر پس از حملات ماه آگست از سوی شورشیان روهینگیا که یک سرکوب نظامی وحشیانه را آغاز کردند فرار نموده است. پناهندگانی که در کمپ‌های کشور همجوار بنگلادش ساکنند، اردوی میانمار را به تجاوز، قتل عام و تخریب روستاها متهم می‌کنند، اتهامی که نظامیان از آن انکار می‌نمایند. کارشناسان هشدار می‌دهند که پاپ اعظم به سوی عرصه دیپلماتیک گام برمی‌دارد. ریچارد هورسی، تحلیلگر سیاسی، سفر پاپ را به میانمار با اهمیت تلقی کرده تأکید می‌کند.
اکثریت قاطع مردم میانمار روایت و ادعای بین المللی را در مورد سوی برخورد علیه روهینگیا و تعداد پناهجویان را که در بنگلادش می‌بینیم باور ندارند. این با عنوان باقیت در اینجا در میانمار پذیرفتن نشده است. بنابراین من فکر میکنم اگر پاپ بیاید و عمیقاً بر این موضوع غور کند، این مسئله باعث افزایش تنش‌ها شده و احساسات عامه را تحریک خواهد کرد.
پاپ فرانسیس بار دیگر با شورای دولتی سوچی و به طور جداگانه با رئیس اردوی آن کشور ملاقات خواهد کرد. پاپ با صراحت لهجه‌ای که دارد حتی از استعمال اصطلاح روهینگیا احتیاط به خرج داده است، زیرا میانمار گروه قومی را به رسمیت نمی شناسد. مارک فارمنر عضو کمپاین بر ما می گوید
اگر او کلمه روهینگیا را استعمال کند، برخی از ملیت گرایان بودایی پس از آن می توانند اعتراض و شکایت کنند و برخی از کاتولیک ها در این کشور در این مورد نگران و دلواپس هستند، زیرا آنان حراس دارند که هدف ملی‌گرایان قرار گیرند.
پاپ همچنین با پناهندگان روهینگیا در بنگلادش ملاقات خواهد کرد، جایی که صدها هزار تن در کمپ‌های پناهندگی پناه برده و به سر می‌برند. میانمار موافقت کرده است که برخی از پناهجویان را تا زمانی که بتوانند اقامت خود را ثابت نمایند دوباره بپذیرد، اما جزئیات هنوز مشخص نیست. همانطوری که کاتولیک ها در میانمار انتظار آمدن رهبر کاتولیک های جهان یا پاپ اعظم را دارند، دعا می کنند که دیدار او صلح آور باشد و کاهش تنش ها را به ارمغان بیاورد.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
ولم توجه کنین با آخرین گزارش برنامه خبری. محکمه حالی هند اقدام بی‌سابقه بر 5 زن قربانی تیزاب پاشی و یک فرد مخنث زمین اشتغال در محکمه فراهم کرده. با این تصمیم منحصر به فرد محکمه مستقر در دلی جدید، با اینکه خیلی بکندی اجرا شد، چرخ عدالت در هند به گردش درآمد. گزارش صدای آمریکا را در این مورد عبدالواجد عادل تقدیم میکنه.
ممتا از تیزاب پاشی شوهرش رنج برده است. او می اندیشید که برای ابد دیگر چهرهش را به جهان نشان دادن نخواهد توانست.
دوسیه‌ام به محکمه پتیاله رسیده بود. با کدام نحو راهش را به خانم گیتا میتال باز کرد. او درک کرد که ما در رنج هستیم و در حق ما بی‌عدالتی شده است. با پیشکش کردن فرصت اشتغال به ما، مرهم بالای زخم‌های ما گذاشته شد.
نسرین یک مادر طلاق شده است. او خواستار یک زندگی جدید برای خودش و دو دخترش بود که در این زمان شوهرش نه تنها بروی وی بلکه بالای رویاهایش نیز تیزاب پاشید. حتی بعد از 8 بار عملیات هنوز جرأت نداشت رخش را به جهانیان بکشاید. اما پیشکش کردن فرصت کاری با او در محکمه عالی دهلی شفای کامل برای دردهایش گردید.
بیچاره نیوم من.
نمی خواهم به مانند یک فرد درمانده زندگی کنم. من با آنچه در اختیار دارم گزاره می کنم. هر دو دخترم اکنون جرأت و استقامت پیدا کردند و احساس غرور می کنند که به محکمه عالی دسترسی پیدا کردند.
سپنا مصمم است که زندگی را از نو آغاز کند و حمله تیزاب بر خودش را پشت سر بگذارد.
حمله تیزاب تنها همان دختر را نمی سوزاند، بلکه تمام خانواده با او رنج می کشد.
بابلی که یک مخنث است از طفولیت طرد شده بود. او اکنون احساس می کند مورد پذیرش قرار گرفته است و در این حال با سایرین کمک می کند.
اکنون مرا به نزدشان می خوانند و در کنارم می نشینند. در گذشته هیچ کس به من نظری نداشت و نمی خواستند در چوکی بس با من بنشینند.
سنجیو جین از اداره خدمات حقوق ایالت دهلی می خواهد قربانیان دوباره جزء اجتماع گردند.
لیکن مانیتری کمپنسیشن از نات سفیشنت. The whole idea is to rehabilitate them.
آنچه تنها به این قربانیان داده شده است جبران خساره است، اما این کافی نیست. مقصد اصلی این است تا آنها احیای مجدد شوند، اعتماد به نفس در آنها بیشتر شود و به آنها ارزش قائل شوند. محکمه عالی دهلی توقع دارد سایر دفاتر حکومتی این محکمه را در همچو موارد تعقیب کنند و قدم‌های بردارند تا رنج و الم مردمان را با فراهم آوری چنین فرصت‌ها درمان کنند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوست عزیزی بود داشته های برنامه خبری ساعت که دمیجا به پایان رسید و تا چند لحظه دیگه، یعنی سر ساعت 10 شب، شما بازپخش برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا را روی همین امواج شنیده میتونین. ضمناً فراموش نکنین که در برنامه صبحگاهی دری رادیو آشنا که ساعت 5:30 و 6:30 با وقت افغانستان پیشکش میشه، مصاحبه
اختصاصی آقای محمد محقق در مورد اظهاراتش در ایران در رابطه با اشتراک افغان ها در لوای فاطمی پخش میشه. شنونده رادیو آشنا باشین.
آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو